وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. همینطور که مستحضرین، اساسی ترین بحث اینه که انسان طلب رو در جانش شدید کنه، یعنی خدا خواهی اگه پیش اومد مثلا همه چی معنی پیدا میکنه، ولی خدا خواهی خودش به این راحتی معنا پیدا نمیکنه، چون هوس و غریزه و اینا نمیزه. اگه انسان بتونه خدا خواهی رو در جانش تقویت کنه، معنی زندگی معصوم، اصلا معنی خلقت، همه یه رنگ بسیار قشنگی به خودش میگیره. در همین هم بزرگان میگن که بیش از حد در خودتون روی این طلب متمرکز بشید که طلبتون یهو سقوط نکنه. اون وقت بقیه‌اش رو دیگه خب هست، خدا، دین، پیغمبر، اینا همه حل کردن مسائل برامون، یکیش به عهده ماست و اون طلب است. و اینم چیزی بسیار به درد بخوری هست که اگر نشد این مسئله رو در خودمون تقویت کنیم، خسته میشیم حتی تو ریاضت و روزمرگی ها رو ناچاریم بپذیریم. نمیخوایم اونان که افتادن تو روزمرگی ها، خب واقعا نمیخوان، خب چکار کنن؟ از این ور طلب تقویت نشه، از اون برم روزمرگی ها نباشه، خب این که دیگه یه مرگ کامل میشه. نه که از اون برش خب یه جوری باید ترکیم. نمیدم نمونه این فرمایششون در صفحه 41 یا حالا صفحات بعدی، اینش خوبه که تقویت میکنه جان ما رو که طلب رو از خودمون خلاصه ساده به سادگی رها نکن. فرمایش قرآن است: لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الآخر و ذکر الله کثیرا. نه ذکر، خواهد بگید که اون آدم، من، لمن کان یرجو و دیگه ماضی میشه، میگه که آدم ها خود رسول الله نمونه خوبیه. حالا یخته بخونیم، مطلب باید بیش از اینا باشه. خود رسول الله اسوه حسن است برای شما. برای کیا؟ لمن کان یرجو الله، خدا را میخوام، و یوم الآخره. چرا یوم الآخره را میخوام؟ چون که و جا عرب بکیا معزن، یعنی خود خدا اونجاست، یعنی روز قیامت روز ظهور حق است. پس این که من در جاهایی میگه که مومنین یوم الآخره میطلبن، یعنی خدا را میطلبن. و جا عرب بکیا صفن صفا، و جا عرب بکیا و ملائکتو صفن صفا، ولی امرو یوم معزن لله. انسان در قیامت با چشم جانش خدا رو میابه. روایت هم همین هم گرد میفهمد به معاینت القلوب، یعنی با عین قلب، با چشم معاینه، یعنی با عین نگاه کردن، با معاینه یا قلب. امام فرما یعنی پس این دوتا نیست، این تخصیص یا تأکید قبلیست. و ذکر الله کسی را، و برای کسی که خدا را خیلی میخونه. حالا پس بازم خدا را میخوام، یعنی میگه شما به
پیغمبر از دست ندید.
نمونه ای خوبیه که میتونه اسوه شما باشه در راه طلب. ببینید پیغمبر چی میخواست؟ خدا میخواست. همین این که شما دارید که عبد محض است، خب مگه تو نماز نمیگیم که پیامبر عبد محض است، عبده و رسول. خب عبد یعنی همین دیگه، عبد یعنی اصلا نظر به غیر فرمان مولا نده، عبد محض. و هر صورت تأکید است که اینجور نیست که ما دینداری را شروع کنیم بدون این مسئله که اون خدا خواهی در ما شعله ور نباشه، موفق نمیشه. یا بگو معنی واقعیش را نمیگی. این شعری که میفرماد خود مقام عبودیت را بگید، بی نشان از خیش و با آن دل نشین، از کمال قرب معنا هم نشین، مرده از خود پیش آن شهر، زنده دم زنده جاوی در کوی قدم. میگید عبودیت یعنی همین دیگه، که آدم از خودی خودش نشانی نخواد، نظر به خودش نکنه دیگه، با آن دل نشین، یعنی با آن دل نشین باشه، از کمال قرب معنا هم نشین، یعنی با مقام معنوی نهایی هم نشین باشه، هم مقرب باشه. مرده از خود میشه عبودیت، پیش آن شهر زنده دم، زنده جاوی در کوی قدم، نه زنده به قرایز، نه زنده به مقام. گاهی وقتا مقام به آدم حرارت میده، اما یه حرارت پر نقص زود فروکشیه. باز نمونه میارن اینا را خدا در جلوی افق روح ما میاره که ما اینو فراموش نکنیم. فرماد ولقد آتینا ابراهیم رشده این قبل و کنا بهی عالمی از قال لعبیه و قامه ما هازه تماثیل التي انتم لها عاکف. میگه ما ابراهیم رو، رشدش را، اون بلوغ فکریش را بهش دادیم. قبل از مثلا من قبل فرمودن، یعنی مثلا قبل حضرت موسی و حضرت عیسی علیه السلام. بعد می فرماد و کنا بهی عالمین، ما به این رشد عالم بودیم، یعنی ما می دونستیم که حضرت با همت خودش به این مقام می رسه. این همت و عظمت رو ما می دونستیم که شرایط پیامبرش فراهم کردیم. ما بهش اگه هم رحمتی دادیم و رشدی دادیم، چون می دونستیم که این انسان در میدان محکمه. بعد میگید که وقت ببینید این حضرت که اسوه ماست، منطقش چیست؟ از قال لعبیه و قومه ما هازه تماثیل، این چیزا، این تماثیلی صورت ها، همه عالم صورت است در چشم عارف، صورت بی محتوا. میگید که به قومش و پدرش که همون آذر باشه، پدر واقع پدر مستقبش هم نیست، میگه گفت که اینا چیه؟ ما هازه تماثیل التی انتم لها عاکفون، شما دور اینا میگردید، قربونشون میرید. خودمون هم میگیم، میگیم آقا ما دور فلان چیز میگردیم، و یعنی تمام زندگیمون را محبش میکنیم. میگه ببینیم حضرت چه بینشی داشت که همه این صورت ها براش هیچ مطلوبش نمیشد. یعنی اگه بخوام یه مثال بزنیم، اینجوری شاید مثال خوبی است که عصر یه روز ساکت سرد رو در نظر بگیریم، همه یه جوری خودشون پنهان کردن، در خودشون فرو رفتن،
حالا ببینیم چند تا آدم پر حرارت در دشت دنیا فقط متحرکن. این دنیای هم چیزیه، یک روز سرد غروب شده. وقت این فقط بعضی ها پر حرارت در صحنه میگن دنیا اینجوری. حالا به عرصه دنیا نگاه کنیم ببینید غیر پیامبرا بقیه سرد و مردن، فقط پیامبرا رو شما با حرارت میبینید، همیشه معنادار بود از حیاتش. اگه میشد اینا حل کنیم که با طلب مرده ایم و طلبم نمونهاش تو انبیا داریم و خدا هم نظر ما را به انبیا انداخته است که این طلب اینا را برا ما الگو بشه. خودش گل خودش میفرماد انبیا را الگو قرار بدید. و حضرت ابراهیم در اون صفحه 44 فرمایش حضرت را میفرماد که به قومش گفت چی؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض. ارض و زمین رب شما نیست، رب ارض و زمین، ارض و سماوات رب شماست. الذی فطرهن و انا علی ذلک من الشاهدین، که این رب آسمان و زمین که اونه که اصل این عالم رو خلق کرده. یعنی واقعا نظر ما اگه به اصل خالق بیفته شکل موضع گیریمون عوض میشه. انا علی ذلک من الشاهدین، من بر این چیزی که به شما میگم که رب آسمان و زمین رو بپرستید و آسمان و زمین خودش مقصد نیست و اون این آسمان خلق کرده و زمین را، من شاهد اینم که میگم. یعنی من خودم مشکل ندارم در یقینم. آخه یه وقت یه کسی احتمال میده فکر میکنه، خب بقیه را نمیتونه هدایت کنه چون بقیه میگن آقا آخه تو که مطمئن نیستی که. میگه نه آقا من مطمئنم، من دارم خودم میبینم مسئله را که نباید این تماثیل را دورش گشت، این صورتهای بیروح عالم را، همه چیز صورت است دیگه، نباید محور حیات قرار داد. اینجوریست دیگه، وگرنه اگه غیر خدا محور حیات بشه اون وقت سردی میگیره جان انسان را. اون وقت به غیر نظر میکنه یا سوس میشه، میگه نه آقا دنیا یعنی همین. یعنی شما گاهی وقت شاید خودت دقت کنید برای خودتون سخته که بپذیرید که چطوری این حاضر شده است به این کار دست بزنید، ولی سیرش رو ادامه بدید ببینید این رسید است به این که دنیا یعنی همین. چی شد که رسید به این که دنیا یعنی همین؟ خب این از اصل که بابشه مجبوره یه جوری خودش رو قانع کنه. میگه این جهان پر آفتاب و نور و ما، تو بهشت سر فرو برده به چاه، که اگر حق است کو آن روشنی. رفته از تو چاه، میگه اگه واقعا خورشیده هست کو، سرز چه بردار و بنگر ای دنی، جمله عالم شرق و غرب آن نور یافت. شرق و غرب متوجه اون نورن، تا تو در چاهی نخواهد بر تو تافت. چه رها کن رو به ایوان و کروم، کم ستیز اینجا بدان کلوجزشون بدان، یعنی به آن تاریکیه خیلی بیخود. یه تو چارو رها کن به ایوان و کرمهای خدا نظر کن. اینجوری کم ستیز اینجا هی با ما دعوا میکنی، رفته توی چاه تاریک آمیگوی که کو. اینا من به این جهت میگم که همیشه همینطور بودست. وقتی که راه کمالات رو به انسانها توصیه میکردن آخرش نمیدن که مستقیم بگن که نه، اومدن یه بهونه می بردن، یه چیزی در جانشون شیطان وسوسه می کرده است و همینو می گرفتن و راغبت می کرد. و اصلا معنی زندگی ائمه و پیامبران رو نمی فهمیدن. خب همین آقای عطار همین ها رو داره پی میگه، میگه آدم ها یه چیز، یه بهونه‌ای برای به سیمرغ نپیوستن دارن، بهونه های فاسدی هم که ندارن، بهونه های غیر خدا دارن. یعنی این بعد قوب اصطلاح این چه کار میکنه؟ این میاد به آب دل میبنده، نمیره که به کثافت دل ببنده که آن فطرتش بهش اعتراض کنه. ولی آخرش چی؟ آخرش طلبش خدا نیست، طلبش سیمرغ نیست. میگه بد به صد پاکی برون آمد ز آب، در میان جمع با خیر و سیاه. همچی لباس خیلی تمیزی هم داشت. گفت در هر دو جهان ندهد خبر کس ز من یک پاک رو تر پاکتر. میگه من از همه پاکترم، قدسیانم، باید اینا تصدیق کنم. کرده ام هر لحظه قسلی بر ثواب، پس سجاده باز افکندم بر آب، همچون من بر آب چون استد یکی. شما بگه نمیمون اولیا وقتی خیلی به مقام رسن رو آب میرن، خب من همه حالا میرن. همچون من بر آب چون استد یکی، نیست باقی در کراماتم شکی. زاهد مرقان منم با رعی پاک، دایمم هر جامعه و هم جای پاک، دایمم هم جامعه و هم جا پاک. اصلا پاکی همش اطراف ما را گرفتن. و بگه همین ها نمیذاره، بگه همینطور نیست. همه یه بهونه ها، همه اعتراض به پیامبرا، همه اعتراض به عرفا، همین بهونه ها بوده. یعنی بهونه هایی که یه فطرت سطحی میپذیره، یعنی چیزی نبود از که انکار مطلق بخوان بکنن. من نیابم در جهان بی آب سود، زان که زاد و بود من در آب بود. من از آب سود ها میبرم، خودم هم از آبم. گرچه در دل عالمی غم داشتم، شستم از دل کاب هم دم داشتم. من اصلا چون آب هم دمم بود، کلی تونستم غم را بزدایم. حالا شما مگه چی میخواد؟ مگه شما نمیخواد نفسا و فتورها و هجرانها دو از بین بره؟ خب من رفته از بین، من هیچ مشکلی ندارم. آب در جوی من است اینجا مدام، من به خشکی چون توانم یافت کام؟ چون مرا با آب افتاده از کار، از میان آب چون گیرم کنار؟ چه نیازه؟ من با آب زندگی میکنم. مگه نمیگون که میخواین به یه کمالی، به یه تومعنینهی، به یه سکینهی برسیم؟ خب من رسیدم، پس دیگه چی میخواین از ما؟ از میان آب چون گیرم کنار، زنده از آب است دایم هرچه هست، این چنین از آب نتوان شست دست. پس حالا که این طوره، من ره وادی کجا دانم بری، زان که با سیمرغ نتوانم پری. از این حرف قشنگتر نمیشه. نمیگیدم که من سیمرغ رو نمیگم خوبه، نه خوبه، عالی ترین مقصده، اما منم نمیتونم به اونجا برسم. پس بذارید به اونچه که دارم یه جوری قانع بشم. آن که باشد قله آبش تمام، کی تواند یافت از سیمرغ کام؟ من که کم ندارم دیگه، کامی از سیمرغ نمیخوام. همینه، یعنی همیشه خودتون با خودتون برخورد کنید. شیطان اینجوری میاد سراغ آدم. شیطان که نمیاد بگه کافر بشو، که میگه همین که داری بسته، میگه کجات بده. خود خودش گفت ای به آبی خوش شده، گرد جان ند آب چون آتش شده. تو با همین آب میخوای جهنمی کنی خودت. در میان آب خوش خوابت ببرد، قطره آب آمد و آبت ببرد. و آب روی انسانیت رو بردی با یه ذره آبی که دل خوش شدی، با یه عبادت ساده، با یک ایثار ساده، اصلا خوابت برد از مقصد و مقصود انسانی. آب هست از بحر آب هست از بحر هر ناشست رو، گر تو بس ناشست رویی آب جوی. آخه آب که خودش مقصد نیست، اگه نجسی برو به آب بچرد. تو به آب پوز میدی، آب ماله اینست که چرکی ها رو پاک کنه، بعدش چی؟ چند باشد همچو آب روشنت روی، هر ناشست روی دیدنت. تو چه شده است که با چسبیدن به آب اتفاقا خیلی ناشسته رو؟ ناشسته رو در اصطلاح عرفان یعنی کسی که هنوز به اون مجاهدت ها و خلوص کامل نرسته. یعنی میگه تو توی این زندگی با همین آن، تو اگه به آب چسبیدی با همین آدم های اهل دنیا و اینا فقط باید به سر ببری. و قصه ای میگه که از یه دیوانه ای پرسیدن که کرد از دیوانه ای مردی سؤال که این دو عالم چیست با چندین خیال. گفت همه عالم بر آبه، آبم بخار میشه، پس اصلا نمیشه به این عالم اعتماد کرد. همه انسان از آب، همه این ماده از آب. آیه قرآن هم هست، امم میگه پس نتیجهش نیست، هر چرا بنیاد بر آبی بود، گر همه آتش بود خوابی بود. کس ندید از آب هرگز پایدار، کی بود بی آب بنیاد استوار. کی بود بی آب بنیاد استوار، هیچ چیزی بی آب استوار نیست. حالا خودی آب هم هیچی نیست. یه تو دنیا را درست نمبینی که هی بهانه میاری میخوای یه جوری از یه مقصد عالی خودتا باز کنی. فرمایش مؤلف باز اشاره به اون مقام حضرت ابراهیم صلوات الله علیه که حضرت فرمود چی؟ و برعا کوکبا ما هدیم. در این یه بحث سیر و سلوکی نابز این بحث حضرت ابراهیم در سوره انعام که خب حضرت میخواد همین رو بگه که شما تو سیر و سلوک ببینین همیشه اینجوری دیگه. اول مثلا یه چیزی که مقدار نوری، حرارتی، یک صفایی، یک معنویت داره بهش دل می‌بریم، ولی اگه مواظب نباشی نقصاشو نمی‌بینی. حضرت ابراهیم صلوات الله علیه عظمتش این بود که نقصاش هم دید. رعا کوکبم، خب نور بود دیگه، نور داشت، خب نورش خوبه، ولی از اون برم حد داشت، آفل بود، افول کرد، سقوط کرد، خلاص شد. گفت نه اینه نمیخوام. باز رسید به شمسی، دید اینم سقوط کرد، خوشحال شد. بعد ماهی دید، بعد خب بیشتر خوشحال شد، گفت دیگه انگار به یه جایی رسیدم. دید اینم سقوط کرد. اما شب بود، روز شد، روز شد یه چیزی اومد. آخه خورشید با ماه مقایسه کنید، خورشید بیشتر ابدیه، بیشتر میمونه. خیلی مرد میخواد که در سیر و سلوک به یک کمالاتی برسه و اون کمالات ابدی بنمایانه، با از اینم بگذره بگه من فقط خدا رو میخوام. چند این مشکل، این که میگن طلب مشکل است، طلب یعنی فقط آدم خدا رو بخواد. خب اگه در راه خدا خواستن به ما یک نور ایمان متوسط دادن، ما ابراهیمیم که به این راحتی بگذریم. حضرت ابراهیم از این هم گذشت، یعنی از شمس هم گذشت، اون نور همه جایی و نوری که نورش از خودش، وجودش از خودش نیست. ماه بیچاره نورش هم از خودش نیست، نورش از خورشیده. رسید به چیزی که نه دیگه نورش از خودش بود، خودش می درخشید، روزم بود دیگه، اومد دلگرم بشید که نه دیگه یافتم. یه چیز یادش بود که نجات پیدا کرد که نه، من فقط خدا را میخوام. من نه آب میخوام، نه پر طاووس میخوام، نه، من فقط خدا را میخوام. حضرت قهرمان توحید شد و رئیس همه سالکان. که آدم به خورشید برسد، از کلم صفحه 7 یا 14 کتاب شرح دعای سحر امام را اگه نگاه کنید، امام از قول استادشون تعبیر خوبی دارن. یه بارم تو بحث علم و نفس اینو عرض کردیم که اینا جلوه های مقامات غیبی است. مثلا خورشید مقام باطنی عقل است. ما مقام باطنی نفس است. اگه یک کسی ماه رو دید یعنی این با نفسش دیگه حکومت داره، یعنی نفسش دیگه سلطش است، یعنی این دیگه اسیر نفس هم و انبارش نیست، این خود به مقام نفس رسید است. کم مقام نیست. اگه کسی ستاره در خواب دید که داره میپرسته یعنی این دیگه باطن این عالم معبودشه، از این عالم گسسته است و رسته است. حضرت به خورشید رسیده است. تعبیر استاد امام اینه که این مقام باطنی عقل است. وقت نه فقط خدا را و جهد و وجهی دلدی فتر از سماوات برست حنیفن و معانم نموشه. خیلی حرفه. میگه که من مشرکم اگه غیر خود خدا رو نظر بهش کنم مشرکم. آخرش همون نباید روش وقت بگذاریم که این تا این حل نشه مسئله حل نمیشه. طلبه عاشقان خوش کردار، این طلب چیز گنگی هم هست، یعنی من فکر نمی کنم ما توان اینو داشته باشیم که تو لفظ و اینا روشن بشه. باید خودتون قفل بشه زندگیتون، یعنی سردی طلب غیر خدا چیز خوبی است برای اینکه آدم ببینه جز خدا هر طلبی تو چیست و در یه مقامش باشه. اینم جالب، صفحه 46 باز از مقام حضرت ابراهیم صحبت میکنه. میگه و این من شیعتهی لابراهیم از جا ربهو به قلب سلیم. میگه آقا مثلا حقیقتاً پیروان حضرت ابراهیم براشون باید این الگو باشه، به این مسئله نظر کنن که چی؟ از جا ربهو به قلب سلیم. قلب سلیم یعنی قلب بدون شیر پیله، قلبی که چیزی کنارش نیست. میگه رفت به طرف پروردگارش بدون هیچ غیر. قلب سلیم یعنی قلبی که از شرک سالمه. میگه که حضرت وقتی رفت به طرف پروردگارش فقط خدا رو میخواست. کار مشکلیه. گاهی وقتا نمیدونم شما خودتون متوجه شدین تو همین جلسه اگه انگیزتون غیر خدایی باشه بعد از یه مدتی گرفتارتون میکنه. نه کفر هیچ کس انگیزش نیست، اما غیر خدا رو یه سال میان دو سال میان یه مرتبه میبینی که انگار مسئله دار شد. اگه هنر داشته باشی کشش بدی مسئله دار، میبینی این مسئله امروز ریشه در انگیزه دو سال پیشه، یعنی آخرش یه جا اذیت میشه. حالا مثلا امتحانای خدا ماله همین که آدم ها ردش کنه بشه، نگذره که و انگیزه های باطل در طهارت میدان حق به ما نمیشه که یه جا میخواد بنده را طاهره طاهرش کنن. خب حالا امتحانش میکنه حضرت ابراهیم صلوات الله علیه. خب امتحان داد تو همین ورق هست، این نهازا لهو البلاء مبین. این عذیت های ابراهیم، این آیه بعد از اون ذبح فرزندشون اومده، میگه این یه امتحان خیلی روشنی است. معنیش شما باید بفهمید، یعنی بناست امتحان کنیم تا اگر اون طهارت محض قلبی را نداره طلبش غیر خداست رفوزشه. نمیشه این کار را نکنیم، یعنی نظام الهی اون چنانه که نمیذاره که ما بمانیم و خالص نبودنمون را بشور نریم، یا بگو ناخالصانه بمانیم. نمیشه، چون انصاف هم نیست. این یه بلاء مبینه، امتحانیست بسیار نورانی. تا هر که نااهلس بره دیگه، ترک مگسس از شکرستان بره، کاری که ابو عبدالله شب عاشورا کرده. شب عاشورا حضرت یارا رو جمع کردن، گفتن شما برای چی اومدین اینجا؟ فردا پشتن وافقتا. دور شد از شکرستانش مگس و از گلگلستان وجودش خار و خس. نا باید بشه بینید تا خدا فیضش رو بینید، اون فیض خاصش رو نمیده نگه. فرمود ره رو به ما را هوای خانه نیست، هر که جست از سوختن پروانه نیست. بعضی ها اومدن سر خودشون رو بگیرن، خب این هم باید سر خودش رو بگیرن، پس خدا رو نیمدن بگیرن که خدا هم بهشون نظر کنه. نیست در این را غیر از تیر و تیر، بومه یا هر کس جان داره بری. هر که نمیتونه جونش به قلابه، میگه جانش اگه تو آستینش نیست این نمیتونه به نتایج عالیه برسه، کار مشکلی. خدا خواهی میفرماد خیلی حرف عجیبه، نمیدونم تو خودتون حس میکنین یا نه. از جا ربهو به قلب پروردگارش با قلب سلیم. حالا یه مثالی بزنیم ببینیم اینو میشه دوشن. گاهی وقتا این مشکل است، کار مشکل است، ولی بالاخره خدا هم به ما بی لطف نیست. گاهی وقتا ممکن است در شما به وجود بیاد که توفیق رو اینو پیدا کنیم بگوی خدا من فقط تو رو میخوام. یعنی یه وقت زدم میگه که باری کلا بابام خوبه، بچه که بودم و هر چی میخواستم برام میگه. گاهی وقتا اینجوری آدم خوشش میاد از خدا که نه خدایا بس در یه خودش هم خواهد دیگه، یه خودخواهی محضه، فقط کفر نیست. یک وقت نیمه بوده نقجب خدای دستش در نکرد، کمک مون کرد، مواظب مون بود، بچه های خوب به مون دار، زندگی مونه نگذاش به اختلال برسه. این بعد نیست. اما یه وقت نه، ابراهیمی باید به قلب سلیم. هیچی نمیخواست، رفت به از جا عرب بهو به قلب سلیم، فقط خدا رو خواست. میگه اینا اصله های طلبند. باز از این عالیه خوبی صفحه 47، لقد کان لکم فیهم اسوتون حسنه. این فیهم یعنی حضرت ابراهیم و یاران و بچه هاش طبق آیه قبل. میگه دیگه اسوه حسنه ایست برای کی؟ کسی که خدا رو خواست. لمن کان یرجو الله، خدا رو میخواد، فقط خدا رو میخواد. رجا به خدا داره، امید به خدا داره، یعنی امیدش خدا هست. ولی یوم الاخر، چون گفتیم یوم الاخر هم یعنی مقامی که آدم بتونه خدا رو اونجا ببینه، یعنی قیامت در واقع محل ظهور حق است برای قلب صادق. باز اومده است اشاره میکنه به این آیه که وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی العیده و الابصار. میگه یاد کنید از اینا، آدم اگه اینا رو یاد کنه میتونه راه رو ادامه بده. یعنی دوباره عرض کنم، یعنی پیغمبر رو در نظر بگیرید، اصلا هیچ جز دین براش مطرح نه. این طرف قضیه که کاری به خدا نداره، وقتی خدا نظر کرد به پیامبر دید این همه رشید است در همت، اون وقت پیغمبری خودش با پسر فاطمه آمین سلام الله علیه حل کرد. یعنی خدا پیغمبری خودش با پیغمبر ما حل کرد، نه پیغمبر ما فقط یه آدم بسیار طالب حق بود. حالا خدا چه مشکلی از مردم از طریق مؤمنین حل میکنه اون یه مسئله دیگه است. این که مؤمن چی گیرش میاد یه مسئله دیگه، مؤمن خدا فقط باید گیرش میاد، طالب حق باشه تا همه چی معنا پیدا کنه. شما حالا شما حساب کن این نماز که حالا میخواییم بریم بخونیم بعد جلسه، نماز مغرب و عشا. حالا اگه بخواید برید بخونید که خدا رو بخواید، اصلا آدم قصه میخوره دیگه نماز تموم شد، یه اونه ای بابا نصف حمد و سوره رفت و چیزی گیرش نیمه، تازه قصه میخوره چرا رفت. یعنی اصلا عبادات خستش نمی کنه، خودش همین حالا هم میتونه روزش رو میبینه، یه آن بررسی میکنه بعض قسمت یه روزش به دردش خورد. میگه وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب، اینا رو آقا یادشون کنی در کتابت پیغمبر یاد اینا بکن، اینا چیان اولی العیل و الابصار، یه از این بهتر هم پر همتن هم بسیر، یعنی اینا هم قدرت زیادی دارن، همت اینجا هم چشمشون بازه. چی شد به این مقام رسیدن؟ انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار، ما اینا رو خالص کرد با چی؟ یاد قیامتشون زیاد انداختیم، اگه دار رو بگیرید قیامت یا کن ذکرت دار، یعنی منزل اصلی، شاید هم منزل اولیه باشه، مهم اینه که میگه ما اینا رو خالص کردیم. چرا؟ خب چون همت کردن و ریاضت کشیدن. توی این پاراگراف صفحه 48 تذکر خوبی دارن که میگن، حالا یه نکته من اضافه میکنم، فرمایششون خیلی خوبه، یکی این که اصلا فکر این نباشید که امتحان نکنید خدا، این حرف لغویه، این مساویس با عدم اطلاع به فلسفه هست، اما این که بخواد خدایا شرایطم رو فراهم کن از امتحانات درآم، یا بگو خدایا امتحانات رو برام آسون کن، نه آسونی که نتیجه کم داشته باشه، همین امتحان که نتیجه زیاد داره دا آسون کن، ربنا ولا تحملنا ولا طاقت لنا به، وعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. میفرماد که بعدن چون ما میخواییم فصل بعد فصل مراقبات هست، تو مراقبات این سوال مطرح میشه که خب چرا ما باید دقیق مرز عباداتمونا ببندیم، مرز عباداتمونا محکم کنیم، نگذاریم از دستمون بره. اینا اونجا گاهی وقت ممکن است برای ما سوال بشه که خود چه نیاز است اینقدر حساس باشه. ایشون میگه که باید، یا ایشون یا همه بزرگا، که باید مقدمات حل بشه که ما در طلب باید محکم باشیم یا نه. نایره نگاه کنید، مجاهدو فردا حق جهاده، یه در راه خدا تلاش کنید اونجور که باید تلاش کنید تا نتایج بگیرید. اون وقت همطور که عرض کردم همیشه تو این مسیر شیطان میاد سراغ آدم، میگه حالا میگه ما بدیم، خب نه میگه خب حالا که بد نیستیم پس بسیم، این بحثیم نمیدم از کجا در اومد از این بدی، نه ما بد نیست، اما حالا پس بحثیم، خب که وقت کشتن خودمون. دو تا مشکل در این راه تو ذهن آدم میاد، یکی این که یعنی یه خدا باید خودش درست کنه، حتما باید خودش درست کنه، اما بدون همت ما، بله واقعا اگه خدا نخواد هیچ کاری نکنه، یعنی اگه خدا بخواد به ما کمک کنه باید ما یه همتی بکنیم، یه آمادگی، فقط حتی عجیب است توفیق اولیه رو که همت کنیم خودش باید بده، اما مگه بارها نداره؟ یکی از دوستان ما میگفت گاهی وقتا حتی من تو نماز شب میجنبوندم،
گاهی وقتا من حل میذاشتم، گاهی وقتا نمیذاشتم. یعنی میگفتن منظورم نماز شب نه، قبل از نماز. میگفتن مثلا گفت حتی طوری بود که میجنبوندندم که پاشو نماز شب ببخونم. یعنی اینقدر بهم لطف شده بود ولی بعد کاهلی کردم. حالا باید پدر خودم و درم بلند شم. حالا گفت چه فیضا، یعنی یه مجاهده یه اولیه در حد آمادگی دل شوریده یه پر شورش و پریشان را یک دو کمک کنیم از بین بریم. یعنی ما که قبول داریم خدا همه کار است، خب اینو بپذیریم. خیلی فرق است، این وقت است میگون اما دلمون پریشان است به دنیا استراحای مزخرف. از تاریخ خیلی قشنگه میگه کار ما را خلق ما کرده دراز. یعنی ما به این مردم اگه توجه کنیم خیلی کارمون دراز و طولانی میشه. خب اصلا ما میشه از خودمون درست برعکس پیام براش رست این دیگه. اونا به جز به خدا به هیچ نظر نمیکن، با خلق خدا بر اساس دستور خدا ارتباط داشتن. ما این وسط موندیم نظر خلق بشنم یا خدا رو، یه خود میریم این ور. واقع این ور هم داریم، میان این ور بعد میگه اینم طلبی نبود، تازه و تر نبود، دوباره میریم ور. عمرمون با همین تردد تموم میشه. میگه که نه، باید این بهونه ها رو بذاریم جلو بیرون. بله خدا باید بده، اما نه به این معنا که مجاهده بی معناست. یه وقت از یکی اینجوری نتیجه میگیری که خدا باید کمک کنه، یعنی ما هیچ کاری نکنیم این بعد. حالا اگه به معنای این است که ما آماده بشیم آخرش باید خدا فیضش بده، گاهی وقتا میده گاهی وقتا نمیده، دست ما نیست، وقتی که نمیده ناراحت نباش، این درسته. یعنی ما بذاریم نفسمون هر کاری دلش خواست بکنه، فربه بشه، زیاد به خیالاتش زیاد بشه، وهمیاتش زیاد بشه، هر کس و ناکسی بتونن تو ذهن ما اثر بذارن، بگم خدا باید خودش یک کمکی بکنه. خب هیچ وقت نمیکنه. شما ببینید ما هر اهل دنیایی بتونه تو ذهن ما حکومت کنه، با پوزش، با مدش، با خونه ایجی گولش، اینا حکومت بر ماست دیگه اگه مواظب نباشیم. با این کارا میگه که شما ندارید فقیر اون میکنه، ما که البته اینطور نیست که هر کاری بکنه ما هم بشینیم بگونیم بله که خدا یک کاری بکنه. خب هیچ وقت نمیکنه. اینا سوء استفاده کردن است از فرمایشات بزرگان. همینطور که میفرمان نکته خوبی میفرمان، میگن کجا شده که جواب مجاهدت‌های طولانی را خدا نداده باشه. اینجوری باید نگاه کرد، نگون که حالا بلکی بده، نه ببینید پیغمبر را چه خوش بهشون گذشت. یا این برای قضیه خودتون را ببینید، وقتی که با دنیا گرم بوده فقط دنیا، یا خودم تو دنیا مسئولیت داره تلاش میکنه، اما با خدا گرمی است نه با دنیا. وقتی فقط با دنیا گرمی چقدر زود فروکش میکنه و پشیمان میشیم، اما قصه کی را میخوریم وقتی که با خدا گرم بودیم. یعنی چی آخرش برای آدم میمونه؟ همون وقتی که با خدا گرم بودیم. خب اگه این عمر رفت و فرصت رفت و ما هی بین این تردد خلاص شدیم، بعد ضرری میکنیم. لازم نیست تو عذاب علیم باشیم، نه تو حسرت عجیبی میاد. می‌فرماد که سائل صادق و دردمند محروم شدنی نیست کارش. حالا بعد آیه خوبی هم داریم، حالا می‌رسیم به آیه می‌خونیم. این نکته خوبه. می‌فرماد مثلا گاهی وقت آقا شیطان لعنت الله علیه، گاهی وقت یه مورد نشونه ما میده، میگه ببین خیلی کارا به هیچ جنه هست. خب واقعا دوتا نکته هست، خیلی کارا کرد یا ادا اون خیلی کارا را در. ما که نمیدونیم، ما بین خدا و خود اینا نمیدونیم چه خبر است. به جایی نرسی یا اونم لو نمیده، چند حالت میشه پیش بیاد. یه وقت است نه، یه ادای یه سری سیر و سلوک ها در آوردن برای حب مقام، برای حب شخصیت، مد بوده است که عارف مثلا بشه. خب اینا میخواست مد باشه، وقت بعد که خب نرسته
بعدم شیطون زبانش میشه، یعنی از زبان این شیطون استفاده میکنه، دائم میگه که تیق آقا ما، من دیدم یه مقاله از همه حرفا دیگه که ما سالها خدمت فلان آقا فسوس خواندیم و چله نشستیم و چند چله نشستیم و در غاری رفتیم و هیچ نبود. اصلا طرز سخنش عشان از لاوالو حرفاش در میاد، همه این کارا رو کرده است که شیخ بشه، که بهش نظر کنن. خب تو از اول گمراه بودی تا آخرم گمراهی. اصلا اگه کسی فکر یک ذره از زلت بالاتر را بکنه، زلیل زلیل مگه میشه که غیر بندگی اصلا چیز دیگه بخوان؟ یعنی خاری در مقابل خدا، بینامی بندگی. به قول بزرگان بارها میفرمان، فهمون ما اگه چی به جایی رسیدیم در مقابل خدا، از این که دیدیم هیچی نیستیم. حالا هم هیچ. خب حالا چی؟ حالا به این رسیدیم که الحمدلله بصیریم که هیچی نیستیم. از این هیچی نبودنمون در مقابل خدا خوشیم، بندگیمون رو چسبیدیم. این دستگاهی دیگه، این دستگاه دیگه. منظور شیطون آقا اینجا خیلی خطرناک است، میاد ما را متوجه چی میکنه؟ یکی این که خب این چند سال رفتی تو این راه دین افتادی چی شد؟ خب نمیگه چی نشد، نمیگه خب تو خیلی خطرات بغل گوشت بود، شما این اهل دنیا ببینید به چه فضاحتی افتادن، چه میلای عجیب و غریبی دارن. شما باور دنیا مثلا یا به شما خبر دادن که یارو اینقدر به فلاکت است، اما برای حرف مردم حاضر نیست که فلان کار را که مثلا بسیار داره سطمه میخوره، گدایی میکنه، قرض میکنه که بچه ببیزه فلان مدرسه مهم، که نگن این گدا. خب تو که مثلا چی میشه که آدم به این فکر را میفته؟ فاصله گرفتن از عبادیات اصیل، آدم به پرتگاهی میفتید که اصلا آدم باورش نمیاد یکی این قبر بشه. تو تمام روزگارت داری سیاه میکنی برای اینکه یوهو نگم روزگارت سیاست، سیاهی دیگه یکی این برش آقا شیطان نمیذاره دادم ببینه برکت هایی که مومه در راه ایمان نصیبه شد. یکی این که معیوسش میکنه از آینده، با چی؟ با نمونه هایی دادن که اصلا نمونه نیست. شعر مولوی خیلی خوبه، آن که روزی نیستش بخت و نجات، خدا روزیش نکرده است نجات را، ننگرد عقلش مگر در نادرات. ندرتن یه کسی در این سیر و بندگی، همین دینداری، همین مسجد رفتن، یعنی آخه من همینجا تذکرم عرفان که یه چاخادم نداره که، یعنی همین مثل این علما، مثل این صلحا بندگی، این کار خیلی مشکلیه. به قول آیت الله الهی قمشه‌ای، آیت الله جوادی می‌فرمودن استاد ما میگفتن کاری نداره که یه چله نشستن و یه مرتاض باز در آوردن، هنره که آدم 80 سال دروغ نگه، غیبت نکنه، سر وقت نماز بخونه. این مرتاضا چون حال ریاضت ندارن این ریاضت ها رو میکشن که زود یه چیزی سرهم کنن، آخرش هم دنیا سرهم میکنن دیگه. از قوای روح برای ارتباط با دنیا استفاده میکنن، در صورتی که باید از قوای روح برای ارتباط با ملائکه استفاده کرد. باید بالا رفت نه بالا را آورد در خدمت پایین گذاشت. خیلی حرفه، یعنی کاری نمیخواد مومن بکنه که بگون حالا آقا ما موفق نبودیم، نمیخواد ما میخواهیم بتونیم بفهمیم که خب بندگی خوبه است و بندگی را خوب بکنیم. یه روز به روز عطا ربه به قلب سلیم باشی. میگید که کسی که آقا روزیش نجات نیست، اینا نظرش شیطان میندازه به نادرات، یعنی یک کسی تو این راه رفته است موفق نشده است. خب آیا درست رفت؟ آیا قصدش درست بود؟ اصلا فعل کنیم، فرعا بگیریم، اصلا قرآن میگه مثل پیغمبرا مجاهده کنیم تا به جایی برسید. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. بگم نه حالا میشینیم بر چی که طور چه نفسمون هر کاری خواست باقی بکنه، ذهنیات خیالات زندگیمون بر باد بره چی میشید؟ شما یه زمانی باور دومیمت مردم مثلا کاغل رو تبدیل کنن به گچ، قشنگ کاغل میکردن خونهاش رو، خیلی قشنگ شد گچ. خب هی دنیا رو ادامه دادن شد آجر. از نظر علمی هرگز آجر بهتر از گل نیست، سرما و گرما رو حفظ میکنه، فرسایشش کمتر از استحکام، ضربه پذیری خاک بیشتر از آجره. به اصطلاح میگن شکستش چینیه، چینی وارست در صورت خاک زربارا خودش میخوره. بعد شد آجر، بعد شد آجر رو آجر، آجر نما. بعد حالا شد آجر نما ها نازوکی همه چی اینا کار به کجا میرسی؟ وقتی میگن اگه امر به معروف نکنین، حاکمانی برای دون حکومت میکنن که دلشون رحم نیست. حالا شما حساب کنید، میگه در صورتی که پایان ساخته دیدم که آجر رو آجر بکنی، خب این کیه؟ این همون مهندس بی دین بی رحم است که به ما رحم نمی کنه، عمرمون رو لگد مار میکنه. خب اینجوری شیطون شروع میکنه که قشنگی، خود قشنگی برای قشنگ ترین چیز اونه که ما رو به محبوب برسون. کان، خب گوش کن، کان فلان کس کش کرد و بر نداشت. شیطان اینجوری میاد نه آقا ول کن، نره دنبال این کارا. کان فلان کس کش کرد و بر نداشت، آن صدف برد و صدف گوهر نداشت. نه آقا چیزی توش نیست، نور توش نیست. بل امه با او رو ابلیس لعین، سود نامدشان عبادت ها و دین. میبینی فایده نداشت، تو همون طور میشی. صد هزاران انبیا و رهروان، نایدن در خاطر آن بدگم. واقعا این همه مجاهدای صادق و اون همه نتایج نورانی را نمیذاره ببینیم، یکی را جلوش میذاره، حالا با هزار ابهام و مجهور، و اینا بیچاره را بازش میکنه. این دو را گیرد که تاریکی دهد. خیلی خوب در دلش ادبار جز این که اونها رو میگیره بهونه است یه شیطان این کارو میکنه، ما هم میپذیریم که اونها رو میگیره که یه جوری میشه نرد. ببین آقا همیشه همینطور، مثلا میگیم یه مرتبه تو روایتی تو حدیثی، یه روایت و حدیث هم هست که آقا آدم باید مواظب زندگیش باشه، ولی اینا اگه کنار بقیه بگیره به دردش میخوره. حالا اونها رو ببین که اینا میگیره با همین روایت و عمرش تلف میکنه. مثلا میگه ما نداریم که بله کلو بشه و لا تصرف، ولی این همه نداریم که ای مؤمنین خودتون رو حفظ کنین، او انفسکم و اهلیکم، خودتون رو مواظب باشید، مواظب زندگی. نه اینا رو دیگه برمی میکنه، این مشکل هایی هست که داره. میگه که این دورا گیرد که تاریکی دهد، زحمت کشته است، در دلش ادبار جز این کینه. و همین هم باعث شد که از حق فاصله بشه، نتونه حق رو بگه. میخوام بگم که یه خطری هست، همون حرفای توتی و بط و تابوس و اینای منطق و تر که ما رو میندازن به یه نقطه‌ای که متوقف بشیم از بندگی. هیچ کاری دیگه ما نمیخوایم بکنیم، ما که ما میخوایم فقط بندگی بتونیم بکنیم. تازه گاهی وقتا آقا یه چند مدت فاصله دون میده خدا، اون وقت بین دم ملک و وسوسه شیطان قرارتون میده. من هی میگوی ایشالله میشد یک عبادتی، یک تذکری. از اون وقت ملک میگه، شیطان میگه که خب حالا اینا که رفتندم انگار فرقی نکردم. یعنی کدوم قسمت شیطان همیشه میبینه؟ ظاهره میبینه دیگه، آدم ها حضرت آدم هم ظاهره شدید گفت از گله دیگه، آدم هم قانعی اون میشه که خب راستی هم انگار خیلی فهم نکرد، مثل ما غذا ها میخوره، مثل ما دیدم مثلا پنجشنبه روزاشم میخوره، دیدم هم نماز جمعه نمیاد، ریختیم درست همون تیک. بعد یواش میگم پس نه فرقی نکردی، متوقف میشه. یعنی نادر شیطان سا بلده چه کار کنه. یعنی همینطور که ملک احاطه غیبی داره، شیطان هم احاطه غیبی داره. ملک شما را با احاطه غیبیش به بالا میبره، شیطان با احاطه غیبیش به پایین میاره. یعنی این دوتا این وسط هم. ملک وصل به بالا، شیطان وصل به پایین، اما هر دو در منطقه خیال حکومت میکنن. منظور که حالا میگه این حرف را آقا بزنیم کنار، هر که نظر کند به اولیای واقعی زنده میشه. باید خدا من به ما نظر کنه، سیر و سلوک هم بالاخره باید با لطف خدا باشه. ولی به قول معروف مبانی شما قبول داشته باشه، همین که ما قلبمون آروم کنیم برای لطف خدا حل میشه. آیه خوبی فرمودن میکنیم، صفحه 53 هست، و عقم شلا طرفه نهار و زلفن منن لحن. آی آدم ها نماز برپا کنی، دو طرف زور، یعنی نماز صبح و نماز عصر. چون اینجا به نماز زور نظر نده، تو آیه دیگه نماز وسطا رو میگه، میگه نم خیلی مهمه. یعنی نماز ها رو یا علی بلن چه نمازاتونه بخونید. و زلفن منن لحن، نزدیکی های شبم یه نماز بخونید که همون مغرب و عشا باشه. بعد میگه چرا؟ یه خوشحال باشید، ان الحسنات یذهبن السیئات. حسنات بدیا رو میبره، تاریکیا رو میبره. شما نمازت نه بخونی، یعنی تو مجاهده را شروع کن. شما از نماز هی وقت میخواهید بخونید و اینا یادتون نره، غلبه بود الهی بر قدش بود شهوانی رو هی مد نظر داشته باشید. این میشه اقامه نماز در جامع، همونطور که در جامعه همین مقصد مقصود هست. بعد میگه یاد باشید ان الحسنات یذهبن السیئات، بی نتیجه نیست. این یه نتیجهش، نتیجه دومش حالا ذالک ذکر للذاکر. این یه تذکر است برای کسی که میخواد خدا یادش نره، چون بناس خدا یادمون نره. بعد میفرماد که اون یه نتیجه، اینم یه نتیجه، فإن الله لا یضیع اجر المحسنین. حالا محسن میشیم، اونجا سیئه را از بین برد، شد حسنات، شما شدی شخص حسن. حالا حسن را نمیذاره کمالاتش از بین برد، این دیگه مقام مجاهده را نظر داره، اونجا مقام توبه را نظر داشت. اینجا بعد میگه فإن الله لا یضیع اجر المحسنین، نمیذاریم از بین برد اجر محسنین. این حرفا که شیطان میاد و ما را میخواد از مجاهده یه منظم طولانی باز کنه و یه جوری با دنیا بسازیم و نیم بندین داشته باشیم، اینا گناه نیست. اما خلاصه اونی هم که ما خدا ازمون میخواد و میخواد ما به اون مقامات برسیم نیست. حافظ خوب میگه حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیم، جمله میداند خدا یه حال گردان غم بخور. یه نترس، نگو خب حالا یهو از دست میرم، یهو وقتم میره. نه، خدا میدونه داری چی کار میکنی. نه، وقتی بدونه خدا میدونه خیلی خوشش میشه. حال ما در فرقت جان، اول خدا میدونه ما خیلی میخواییمش و هنوز ازش فاصله. و ابرام رقی، در نگهبانی پای فشاری میکنی، در اینکه میخواییم بمانیم. اگه اینجور معنا، جمله میداند خدای حال گردان غم نخور، گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد ناپدید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان. غم نخور، اینا به چسب فل نکن، دوست خدا صابرین را. خیلی حرف عجیبیه سا. خب یعنی تا صبر کنی دوست داره یا قبل از صبر دوست داره؟ یعنی صبور باشی که دوست داره. خدا کسی را که دوست داشته باشه بهش نظر میکنه. حالا به کی نظر میکنه؟ به کسی که صابر است. حالا تا صابر نباشه که بهت نظر نمیکنه. پس این که هنوز اول راه میخوای بهت نظر کنه، همین خلافه. رمز خوبی خوابیده است تو این جمله، ان الله یحب الصابرین، خدا صابری را دوست داره. یه همین میگه، گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد ناپدید، تو از چه خوشت میاد؟ از همین که در شرایطی که منزل خطرناک است و مقصد ناپدید صرف واسدی، این خوبه. این که راه پیدا باشه در به دوری که این هنر نیست، هیچ راهی نیست، کان را نیست پایان غم نخور، قاعده را ول نکن. حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن غم نخور. تو اینا بچست که در کنج فقر، چقدر تعبیر خوبی. آدم برسد به یه جایی که هیچ کس نمیتونه، هیچ کس، همه قناعه دروغ است. یه حالا تا همچی مقام داری دیگه تو نترس. تو اگه مقام دو تست، یکی این که میدونی فقیری، یکی هم این که قوقای دنیا رو نمیشنه، این بر ببرنده اون بر ببرنده، قصه بخوری که همه کوپناشون رو گرفتن تو نگرفتی، میگه اینا رو تا اینا استراحه رو نداری تو بدون که خوشه. حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تا بود وردت دعا و درس قرآن غم نخور. خدا انشاءالله به لطف و کرمش ما رو متوجه وظایف اصلیه اساسیمون بکنه و در راه طلب خودش به عزت امام زمان ما رو موفق بگرده. انشاءالله.
چه این که در قرآن آیه ای نیست که همتای بهشتی نداشته باشد، منتها فاصله آیات فراوانم، فاصله درجات بهشتم بیشمارم. این از سخنان بلند رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سناس که فرمود به قاره قرآن میگوین بخان و بالا برو، زیرا درجات بهشت به عدد آیات قرآن کریم است. بین هر درجه با درجه دیگر همانند زمین با موجودات گنبد مینا فاصله است. پس اون که بهش می رود در سایه قرآن شناسی و قرآن خوندن و عمل کردن است. اصل بهش را قرآن می سازد و اگر قرآن بخواهد ممثل بشود به صورت بهش جلوه می کند، و اگر بهش را بخواهند به صورت کتاب تدوین کنند می شود قرآن. لذا در سوره مبارکه الرحمن قبل از این که سخن از بهشت و اهل بهشت و نعم بهشت به میان بیاید، سخن از تعلیم قرآن مطرح است.